أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم در این مسئله اشکال منحصر به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نیست. مرحوم میرزا هم فرمودن فیه اشکالون بل من اون نعم لو اعطی از زکاه لئن یهج به من سهم سبیل الله جازه ولا یجو صرفها فی غیره. مرحوم آقای بروجردی هم داشتن نعم یسه و اعطاءه خمسن او زکاتن و یملکه المستحق اذا کان به عنوان الفقر ولکن شرط لغون ولا یحصل به الاستطاعه البذلیه علی الاقوا. مرحوم کاشف القطاع میفرمایند لا اثر لهذا الشرط. نعم لو صار مستطيعا وجب لا من جهت شرط. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی میفرمایند فی صحت شرط اشکالون ان کان من غیر سهم سبیل الله. و مرحوم محقق عراقی میفرمایند لو کان شرطه بنحو تقیید و وحدت المطلوب فی وجوب الحج نظر لاستلزام ذالک اخذ و نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه و قد مر عدم و امکانه. البته نظر مبارک ایشون به حاشیه قبلیشونه، در قبل هم داشتن، در مسئله سابقه داشتن فی وجوب الحج حتی فی نظره المحتاج الی القبول نظر فضلا ام بله امن وقفه او وساه علی القول بالاحتیاج الی القبول لان موضوع النظر المقدم بالحج فی رتبه سابقه فیستحیل ان یکون هذا البذل منشأ وجوبه لانه من قبیل الامر بالحاصل. تحصیل حاصل که اونجا فرمودن قبلا تبیین کردیم، نظر مبارکشون به همین معنا هست. مرحوم آقای خونساری این معنا رو دارن که ایشون می‌فرمایند در ذیل کلام صاحب عروه که وجب القبول اگر این شرط رو کرد، ایشون می‌فرمایند لا به معنی شرط علل آخذ بل به معنی القیدیه و انه یعطی من یرید الحج. این تقیید رو هم ما توضیح دادیم قبلا که در اینجا شخص هم قابل تصویر تقیید هست. البته از مرحوم آقای حکیم قبل نقل کردیم که ایشون در این نحوه تقیید اشکالی رو مطرح کردن که اشخاص قابل تقیید نیستن، بعدن جواب دادن که نه، اشخاص به حسب حالات قابل تقییدن. اینا گذشت، اینا حواشیست که ما داریم در اینجا، یعنی اعلام محشین عروه نوعاً همگی مخالفت کردند با مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در این فتوا و تحقیق. حالا ما چی میخواییم بگیم؟ با توجه به مجموع کلمات به خصوص کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که نقل کردیم، در چند جهت باید دقت کرد در این مسئله که در سایر مسائل هم به کارمون میاد و به دردمون میخوره. مسئله اولی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه روش دست گذاشتند و به حق دست گذاشتند، این مسئله است که آیا اصلاً حالا اینجا پول برای خمس میده، شرط میکنه، این شرط ها چقدر منشأ اثره؟ حالا اینجا نباشه، معامله باشه، من میخوام این فرش رو بفروشم به شما، میگم به شرط اینکه یه سوری به من بدید، میخوام بفروشم، مشروطه، این فرش دل شما رو گرفته، چش شما رو گرفته، میگم میفروشم به شما، اما یه سور داره، خلاصه شرط میکنم، فرق نمیکنه هر شرطی میخواد باشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این بیان مفصلشون که ما هم مفصل نقل کردیم یک نکته ای رو میخوان بفرماین و اون این که توجه داشته باشید شرط ولو ربط به عقد پیدا میکنه، اما ربطش به نحوی نیست که در اون ماهیت عقدی و اون گره عقدی تأثیر گذار باشه. به تعبیر دیگر عقد همیشه انشاءه، درست؟ البته گاهی از اوقات انشاء عملی است در معاتات، اونم یک معنای انشائی است، اما بیشتر در لفظ ما میگیم انشاء. مرحوم آقای خویی در منشأ این رو میگیرن. منشأ، من وقتی بیع میکنم این فرش رو میفروشم به شما، منشأ به انشاء من ملکیت این فرش برای شما. این ملکیت شرط بردار نیست، به این معنا که من شرطی بگذارم که اگر شما به اون شرط عمل نکنید مالک این فرش نشید، انتقال ملکیت خلل پیدا بکنه، این ممکن نیست. یعنی ما نداریم شرطی یا تصویری از شرط که بیاد خلل در این منشأ ایجاد بکنه. فرش رو من به شما میفروشم به این شرط، منتها شما اگر به شرط عمل نکردی، این منشأ یعنی این ملکیتی که من با انشاء بعتو از این فرش به شما منتقل کردم، این حاصل نشه، این ملکیت این وجود نداره، این نیست. منشأ نظر مرحوم آقای خویی در اینجا یک بحث اصولی است و بحث اصولی عبارت از این است که در باب انشاء مرحوم صاحب کفایه، کفایه یادتون هست، مرحوم صاحب کفایه مبنایی داره، مبنای قوی هم هست، که انشاء وقتی صادر شد از منشأ، منشأ رو ایجاد میکنه، منشأ یک وجود انشائی محضه. یعنی به مجرد اینکه شما آمدید بعتو را انشاء کردید، گفتید بعتو، یک وجود انشائی پدیدار میشه و این وجود انشائی وجود واقعی نیست، وجودی است در وعاء انشاء، اما هستش، وجود داره به اصطلاح در وعاء خودش. بعد ایشون تصویری را که بین مشهور فقها بوده در عقد فضولی، خاطرتون هست در مکاسب، در عقد فضولی من میام عرضم به حضورتون که این زمین مال من نیست، اصلا مال یکی دیگه است، میفروشم به شما، معامله فضولیه، من بی خود در مال دیگران فضولی کردم، میفروشم به شما. اینجا نکاح، این دختر فلانیه، من هیچ اختیاری نسبت به این ندارم، میام این دختره این آقا رو بدون اینکه خودش خبر داشته باشه، دختر یا مطلع باشه یا راضی باشه، من عقدش میکنم برای این آقا. این فضولیه. اگر بعدن، حالا عنایت فرمایید، اگر بعدن این دختر راضی شد ولی اذن داد، این علقه زوجیت محققه، دیگه نیاز به انشاء جدید نداریم. آخوند میگه چرا نیاز به انشاء جدید نداریم؟ برای اینکه منشأ در وعاء انشاء محقق بوده، محقق بوده، الان عملا به قول معروف مشخص شده. خب اونجا این بحث هست و در اونجا در باب فضولی بحث داریم بین اینکه آیا اجازه ناقل است یا کاشف. به نقل و ناقل کار نداریم، به کاشف کار داریم. اگر کاشف باشه معناش چیه؟ معناش این است که این بلانشاء فضولی زوجیت ایجاد شده، اما مادامی که اجازه نبوده موضوع اثر عقلایی واقع نمیشه. این مبنای آخونده و به مبنای غیر آخوند که قبل از آخوند نظر داشتن، وعاء انشاء رو تصویر نکردن که اگر ما انشاء کردیم منشأ را در وعاء انشاء وجود انشائی پیدا بکنه، این تصویر نشده. اما اینجور تصویر میکنن که با انشاء من در ظرف قابل منشأ حاصل میشه. ظرف قابل کجاست؟ ظرف قابل اون جایی است که از نظر عقلا قابلیت ترتب اثر داشته باشه. آخوند میفرماید ما در مقام انشاء کاری به ترتب اثر عقلایی نداریم، انشاء که کردیم منشأ در وعاءش حاصل میشه. بعدن اگر موضوع ترتب اثر عقلایی بود آثار بار میشه برش یا شد آثار بار میشه. چرا من این مبنا رو گفتم؟ چون این مسئله که ما در اینجا شرط میخواییم بکنیم، در معامله باشه، در خمس دادن باشه، در نذر باشه، در وقف باشه، در همه اینا مثل همه، به مجرد اینکه انشاء حاصل، انشاء از من صادر شد، منشاء تحقق پیدا میکنه. و اگر این منشاء در ظرف قابل باشه، مال خودم رو دارم میفروشم، شما هم شخص حقیقی و عاقل هستی، از من داری میخری، معامله معامله صحیح عقلایی و شرعی هم هست، به مجرد اینکه این انشاء به تو گفته شد، منشاء تحقق پیدا میکنه، هیچ حالت انتظاریه نداره. شرط میخواد حالت انتظاریه اینجا درست بکنه، شرط بخواد تعلیق درست بکنه. یعنی اگر انشاء کردی، منشأ حاصل نشه مگر به این شرط. این نمیشه، این امکان نداره. ولذا در اذهان همه هست و این در کلمات فقها هم هست که انشاء تعلیق بردار نیست. این همین جهتی است که ما عرض کردیم، این قابل تعلیق نیست. اگر شما انشاء کردید، منشأ حاصل میشه و تحقق خارجی پیدا میکنه. وقتی که اینجور شد، پس این شرطی که ما میایم میگذاریم در ضمن عقدها یا در ضمن کارهامون، این ارزشش چقدره؟ اثرش چقدره؟ این نکته ایست که مرحوم آقای خویی بهش پرداخت. قبلا هم در کلمات سیدون الاستاد در مرتقا قبل آمدیم نقل کردیم، اونجا اثر اینه. یک وقت هست که شما یک مطلبی که آویزه ی گوشمون باشه، خود منشأ ما مثل زوجیت، مثل ملکیت، این تعلیق بردار نیست، این حالت انتظاریه نمیتونه داشته باشه، یا به شرط یا به غیر شرط، امکان نداره. این رو وقتی فهمیدیم، بنابراین شرط هم شرط ربطه، اصلا معناش ربطه. شرط وقتی در کنار عقد میگذاریم، همون جور که آقایون آمدن فرمودن، شرط میشه در ضمن عقد، یعنی در کنار عقد، خود عقد نمیاد دخل پیدا بکنه، در کنار عقد. این شرط رو باید به حواشی عقد بزنیم. مثل چی؟ مثل اینکه من الان این فرش رو میخوام به شما بفروشم، میدانم که شما که میخواید فرش بخرید، قالی کاشان میخواید، قالی دیگه نمیخواید. من الان قالی کاشان دارم به شما میفروشم، قید کاشانی بودن الان هست، یعنی این قید موجوده، تعلیق نیست، این خصوصیتی است در عینی که من میخوام منتقلش کنم به شما، و لذا میگم این فرش کاشی رو به شما فروختم. درست شد؟ اینجا اشکال نداره، شرط موجوده، قید محققه، یعنی هیچ حالت تعلیق در انشاء من ایجاد نمی کنه. من انشاء که کردم، منشأ حاصل میشه. منتها منشأ اینجا اینه، این همون معنای تغییری است که در کلام آقای خونساری هم میخوان بهش اشاره کنن، این هست، الان هست. آقای خویی فرمودن که حالا اینجا اگر آمدیم قید کاشی بودن نبود، اما قید التزامه که من قول میدم که این کار رو انجام بدم. سور، من اینجا این فرش رو به شما میفروشم، اما سور داره، این قول میده الان که سور بده، پس من این فرش رو بزم این قول میام و میفروشم. مثل کاشی بودن فرش، بافت فرش در کاشان باشه، نقشه کاشان باشه، قید موجوده. و لذا ایشون بفرماین این شرط هایی که در نکاح گذاشته میشه از این قبیله. مثلا شرط میگذاره که این دختر تحصیل بکنه یا نکنه، یا عرضم به حضورتون که خانه براش بخره یا زندگی مستقل داشت، این شرط هایی که میگذارن مرحوم آقای خوی میفرمان از این قبیل میتونه باشه. یعنی این آقای داماد زوج در وقت عقد ملتزم میشه این کار رو انجام بده، ما عقد اون زوجیتی که ایجاد میکنیم، اون منشأ همراه با این قیده. قیده چیه؟ قول این آقا. درست شد؟ قول این آقا، قول این آقا مثل بافت کاشان و نقش کاشان در مثالی که ما زدیم. خب این میشه، این در حول و حوش منشأه. اما اثرش چه مقداره؟ اثرش چیه؟ اثرش همین مقداره که این شرط کرده، این شرط چون در ضمن عقد غیر از شرط ابتدایی، شروط ابتدایی لازم الوفا نیست فقهن، نه اخلاقن. عهد لازم الوفاست اخلاقن، کسی عهدی شرطی میکنه لازم الوفاست. اما از نظر بار فقهی شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، اما این شرط لازم الوفاست. وقتی شرط آمد به عنوان قید واقع شد در کنار عقد، یعنی عقد مبتنیان بر او، شیخ در مکاسب داره عقد رو من مبتنی بر این شرط محقق کردم، یعنی این التزام و قول این آقا رو جز گرفتم، اینجا لازم الوفا میشه. اما لزوم وفا چه مقداره؟ عنایت فرمایید باز. لزوم وفا به این معناست که این آقای زوج، آقای داماد لازمه به این شرط عمل کنه، وجوب شرعی داره به این شرط عمل کنه، و اگر عمل نکنه مرتکب معصیت شده، درست شد؟ اما این آقا، این داماد به شرط عمل نکرد، مرتکب معصیت هم شد، اما زوجیت لطمه میخوره؟ زوجیت مشکل پیدا میکنه؟ زوجیت حادث شده؟ نه، زوجیت مشکلی پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه در اون حیث عقد، حیث منشأ که زوجیت باشه یا ملکیت، دخل نداره شرط. این یه تصویریست که آقای خویی میکنه. اینه تصویر دومی که ایشون میفرماید، باز ربطی به عقد نداره. انشاء من میکنم این فرش رو به شما میفروشم، ملکیتم بلا فاصله برای شما حاصل میشه، منتها شرطی که من میگذارم، میگم من این فرش کاشی رو به شما میفروشم، اما شرطش اینه که شما اون فرشی هم که من میخواستم، اونم فرش فروش طرف من، اون فرشی هم که من میخواستم اونو برای من گیر بیاری و به من بفروشیش، درست؟ منتها این شرط به این صورت میگه که این قالی که من دارم به تو میگم، خلاصه به قول ما، این به دلم بسته است، این نقش من خلاصه به دلم بسته است، اصلا نمیتونم از خودم جدا کنم، من به شرطی جداش میکنم که اون قالیه رو به دست من برسانی، درست شد؟ منتها اشتراط به این صورته. الان در انشاء این ملکیت، در انشاء این زوجیت، در انشاء انتقال ملکیت فرش هیچ اشتراطی نیست، من فرش رو دارم میفروشم، اما باقی موندن من بر این التزام عقدی مبتنی به این است که شما قالیه رو برای من فراهم کنی، اگر فراهم نکردی من حق خیار دارم. یعنی التزام به بقاء، التزام عقدی رو میاد مقید میکنه، منشأ به عقد تعلیق نداره هیچ، بقاء بر این منشأ، چون منشأ التزام میخواد دیگه، من وقتی این فرش رو انتقال دادم به شما، ملکیتش رو به شما منتقل کردم، خب ملتزمم بهش دیگه، لازمه. کاری که این شرط میکنه، یعنی نظر مبارک مرحوم آقای خویی که این همه مفصل بحث کردن، اینجا اینه، کاری که این شرط میکنه اون لزوم را در بیع جلوشو میگیره، میگه این بیع باشه، اینو منتقل کردم ملکیت این فرش رو به تو، درست؟ اما چون گفتم خیلی من به این دل بسته هستم، نمیتونم دل بکنم مگر اون فرشه بیاد جاشو بگیره که تو میخوای برام پیدا بکنی، اگر پیدا نکردی خب فرش خودم رو پس بگیرم، به قول معروف این پس گرفتن خیاره، یعنی عقد واقع شده، ملکیت منتقل شده، اما بقاء من بر التزام عقدی مشروطه، شما اگر عمل نکردی من خیار دارم، این خیار، خیار تخلف شرطه، خیاریست که جعل میکنم، خیار تخلف شرطه، درست شد؟ این صورت دومیست که مرحوم آقای خویی برای تأثیر شرط در اینجا میان و میگذارن، و این مطلب درستیست، این هست. مثل همه موارد یه عقودی که هست فسخ درش معنا نداره، ولذا اینم درش جاری نیست، تخلف شرط در نکاح طبق مسلک مشهور نمیاد دیگه، چون نکاح قابل فسخ نیست، اما در بیع میاد، در اون جاهایی که میاد. بنابراین ما بیشتر از این دو تصویری که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن، تصویری برای تأثیر شرط در عقد پیدا نکردیم، و اینم عامه، یعنی فقط در بحث ما نیست، در همه عقود، در همه ایقاعات مطلب همینه، ولذا شروط در باب مکاسب و عقود خودش یه بحثیه، بحث مفصلی است دیگه. تأثیر شرط رو این مقدار ما میتونیم تصویر کنیم در عقود و ایقاعات و مبادلات به اجبعه ها، هر چی بخواد باشه. درست شد؟ این مطلب اول ما، جهت اول از بحث ما. پس فرمایش آقای خویی در اینجا متینه، این که ما دو تا تصویر قابل قبول از شرط داریم مطلب تمامی است. ریشه و منشأ و مبناش رو هم عرض کردیم، این مطلبی است که ما هم میپذیریم و مطلب درستی هست. مطلب دوم، جهت دوم، خب اینا توضیحه دیگه، جزء غیر درسه، حالا جزء کلی مطلبه، اما تمام عرضم به حضورتون که تک تک کلمات در جزء نیست، این حالا جزء، حالا همین مطلبه، اینه که ما گفتیم تصدیق میکنیم در اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی رو، قبلا هم نقل کردیم فرمایش آقای خویی رو، اما توضیحاتی که من دادم و مبنا اونها خب داستان دیگه است دیگه، اینا رو قلم شما ها باید تقریر بکنه اگر در کنار این جزء باید بنویسید. مطلب دوم، مطلب دوم این است که اینجا بحثی که در حواشی مطرح شد، نه فقط در اینجا، هم در این مسئله هم در مسئله قبلی، که در اینجا مرحوم آقای خویی هم فرمود دفع به ما هو و دفع اون فعل خارجی، جزئیون خارجی، لا یقبل الاطلاق و تقیید، اینو داشتیم دیگه، این رو مرحوم آقای خویی عنوان فرمود. بعضی هم در اینجا آمدن شخصی که اینجا میاد از ما خمس میگیره یا نظر در مسئله قبلی یا وقف، قید رو به او خواستن بزند، اونجا هم اشکال پیدا شد. شخص زید، زید قابل اطلاق و تقیید نیست، انسان قابل اطلاق و تقییده، اما زید که قابل اطلاق و تقیید نیست. ما در اینجا مسئله که داریم، من این رو میخوام در این جهت عرض کنم، در این مسئله که چه ما بحث رو روی دفع ببریم، فعلی که داره انجام میده، چه روی شخص ببریم، اطلاق و تقیید در موردش قابل تصویر هست، مشکل نداره. یعنی در اینجا ما بیایم اصرار کنیم که شرط کردن اشکال داره، تقیید مبتلا به اشکال نخیر. بله، بحث اول ما این بود شرط گذاشتن چه مقدار تأثیر داره، فایده چیه، او یه داستانه، اما این که در اینجا شرط گذاشتن غلطه، نمیشه گذاشت چون تقیید امکان نداره، این مطلب درستی نیست. چرا؟ برای این که در این مسئله، حالا میگیم در مسئله قبلم اشاره کردم، باز اشاره میکنم اینجا، اونجا مفصلتر گفتم، اشاره میکنم اینجا، برای این که دفع، من دارم اینجا پول خمس رو میدم، کاری که من انجام میدم چیه؟ دست میکنم تو جیبم، این رو میدم، این خمسیست که من صاحب خمس، یعنی منی که خمس به اموالم تعلق گرفته، صاحب خمس اشتباهه، منی که خمس به اموالم تعلق گرفته، این پول رو میدم به کسی که مصداق مصرف باشه برای خمس، این فعل منه، این فعل خارجیه، این فعل خارجی، این قابلیت اطلاق و تقیید به همین صورت آقای خویی درست می‌فرماید، این فعل، این دفع فعل خارجیه، فعل خارجی اصلا جزئی، کلن در جزئی ما تصویر اطلاق و تقیید نداریم. اما اگر از همین فعل جزئی ما عنوانی انتزاع بکنیم که این عنوان موضوع آثار عقلائیه یا آثار شرعیه باشه و اون عنوان قابل تقیید و اطلاق باشه، برای ما کفایت میکنه. درست شد؟ دفع من در اینجا فعل خارجیه، جزئیه، اما یترتب علیه عنوان تملیک، مثلا مثل هبه، مثل وقف، من متولی وقفم، تشخیص میدم شما در اینجا مصرف اون وقف هستید، میام اعطا میکنم به شما، با این اعطا به شما تملیک میکنم، انتزاع میشود از این دفع، از مثل منی که متولی هستم و دارای اختیار هستم، عنوان چی؟ عنوان تملیک. این عنوانی است که انتزاع میشه از دفع من. این عنوان تملیک منشأ آثار شرعی و عقلائی هست، یعنی با این تملیک من شما مالک این مال میشید شرعاً، می توانید بفروشید، می توانید بخرید و امثال اینها منشأ آثار عقلایی و شرعی هست. این قابلیت اطلاق و تغییر اگر داشته باشه کافیه. تملیک قابلیت اطلاق داره. و نسبت به شخص هم که باز در مسئله قبل این مشکل رو داشتیم، نسبت به اشخاص بله ما تصویر اطلاق و تغییر میکنیم، البته نه دقیقا طبق همون فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستفزک که ایشون رو وجود ذهنی و اون جهات برده بودن، ما به اینا کار نداریم. ما شخص خارجیه، وجود خارجی این زیده. ما همیشه اطلاق و تغییر رو در جایی میبریم که قابل تصاویر مختلف باشه. درست شد؟ شخص از جهاتی قابلیت این نگرش مجموعی و جمعی رو داره. من میگم این پول رو شما، عرضم به حضورتون که این پول رو بده به زید ان کان عادلا، اکرم العالم ان کان عادلا. میتونم بگم یا نمیتونم بگم؟ به جای اکرم العالم گفتم اکرم زیدن ان کان عالما. آیا زید قابلیت اتصاف به عدالت و ادب عدالت رو داره یا نداره؟ قابلیت اتصاف به فقر و غنا رو داره یا نداره؟ به این حیثیت اطلاق و تغییر میاد. ولذا در مصرف خمس و زکات شخص اتصاف به فقر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اتصاف به غنا پیدا میکنه یا نه؟ پس قابلیت اطلاق و تغییر داره. به همین اعتبار اگر خاطرتون باشه در مسئله قبل مرحوم آقای بروجردی صحبت تغییر رو کردن، اینجا آقای خونساری صحبت تغییر رو کردن. این تغییر میتوانه هم نسبت به شخص باشه، هم میتوانه نسبت به اعطا باشه. ما تغییر رو به این معنا میتوانیم تصویر بکنیم، همون جور که ما در مسئله سابقم تصویر کردیم. پس ما جهت دوم بحث ما عبارت از این شد که ما اشکالی در اشتراط و تغییر نداریم در این جور موارد. یعنی نیایم در مقام اشکال بگیم اصلا اشتراط باطله که در بعضی از حواشی هست لا وجه للاشتراط. نه، اشتراط قابل تصویره. اشتراط یعنی تقیید. تقیید هم در دفع خارجی قابل تصویره، هم نسبت به شخص مدفوع الی ولو شخص خاص باشه، ولو زید باشه، این قابل تصویره. خود آقای حکیم هم این تصویر رو فرمودن به اعتبار حالات، اینو تکیه کردن ایشون. ولذا پس در اینجا ما در این مسئله اشکالی به صاحب عروه از این حیث نداریم که چرا شما گفتید دفع الخمسه به شرطه، بگیم نمیتوانه این شرط رو بکنه. نه، اینجا میتونه این شرط رو بکنه. از نظر ما تصویر میکنیم تقیید و اشتراط رو در اینجا میتونه شرط بکنه. حتی صلاحیت داشتن داستان دیگه است بعد میگیم. میتونه یه فقهی میگیم، یعنی در اشخاص و در افعال خارجی به اعتباری که عرض کردیم تقیید راه داره. این رو ما داریم میگیم، نه اینکه این آقای خمس دهنده میتونه شرط بکنه، او داستان دیگه است، مورد او. این مطلب دوم ماست. پس اون چه در حواشی و در کلمات هست که در اینجا اصلا اشتراط معنا نداره، نه اشتراط معنا داره، نه مشکل شخص خارجی در اینجا مانع تغییده، نه این دفعی که فعل خارجی و جزئی هست به اعتبار عناوینی که انتزاع میشود از اینها، این حرف ما. اما مطلب سوم انشاءالله میمانه فردا.